بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان وجه تسمیه ابراهیم سلام الله علیه به خلیل که و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، فرمودن به این که هر حکم جایی دارد که در اونجا ظهور می کند. فإن لكل حکم موطنا یظهر به، شارح در معنای این بحث که یظهر به هست دو احتمال میدن، یکی اینکه ضمیر یظهر به حکم برگردد، احتمال دوم اینکه ضمیر یظهر به حق برگردد. فإن لكل حکم موطنا، که یظهر اون حکم در این موطن به سبب این موطن، یا یظهر اون حق به سبب این موطن، که ضمیر یا به حق حکم برگردد یا به حق. اگر ضمیر به حکم برگردد با این عبارت سازگارتر است، چون کلمه حق در این عبارت نیست. فإن لكل حکم موطنا یظهر اون حکم به این موطن، چون در این جمله کلمه حق نیست، پس ضمیر یظهر به حکم برگردد اولاست. ولی با لحاظ متن بعدی ضمیر به حق برگردد بهتر است، برای اینکه در متن بعدی فرماید به اینکه الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات. متن بعدی همان است که روش خط کشیده نشده و درشت هم نوشته نشده، در وسط های همین صفحه 171 قبل از الا تر المخلوق، اونجا بعد خواهیم خوند که این متن است. الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات، از این الا ترا معلوم می شود که حق ظاهر خواهد بود و اون موطن مظهر. بنابراین این کلمه فإن لكل حکم موطنا یظهر به، ضمیر یظهر اگر به حکم برگردد با خود عبارت مناسب تر است، ولی اگر به حق برگردد با متن بعدی انسب است. بعد احتمال هم میدن که این باب معنای فی باشد و این ضمیر یظهر هم به حکم برگردد هم به حق. علایال فرمودن به این که در بحث های قبل داشتیم هم حق مرآت خلق است و هم خلق مرآت حق، هم حق به صفات محدثات ظهور می کند، هم خلق به صفات حق ظهور می کند. این دو مطلب را در این دو تعبیر بعدی ذکر می کند. یکی این که الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات، حق سبحانه و تعالی به صفات محدثات ظهور می کند. نشانش آن است که در خیلی از آیات اوصاف محدثات را به خود نسبت داد، نظیر اینکه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، یا لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا لنعلم مجاهدین نعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی، یا لنعلم المجاهدین منکم والصابرین، و مانند که در این گونه از آیات صفات مخلوق را خدای سبحان به خود نسبت داد. چه اینکه خلق هم به صفات حق متصف می شود، برای اینکه خاصیت لقد کرمنا بنی آدم این است، خاصیت ان الله خلق آدم علی صورته همین است، خاصیت و علم آدم الاسماء کلها همین است که انسان کامل به صفات الهی متصف می شود و خدای سبحان اسما را به آدم تعلیم کرد، یعنی حقایق اسما را به او اعطا کرد، چون وقتی تعلیم حصولی نیست بلکه حضوری است، قهرن اشیاء خارجی و حقایق عینیه علم خواهند بود. اگر تعلیم تعلیم اشهادی است و حضوری است و نه حصولی، و علم شهودی هم عین خارج هست، در حقیقت تعلیم به معنای اعطا خواهد بود و علم آدم الاسماء کلها یعنی اعطاه الحقائق کلها. وقتی حقائق را به آدم سلام الله علیه اعطا کرد، آدم سلام الله علیه می شود متصف به صفات الهی. پس هم حق به صفات خلق متصف می شود و هم خلق به صفات حق متصف می شود و منشأ این اتصاف همون تخلل است. اگر حق در شؤون عبد متخلل شد، به صفات عبد متصف می شود و اگر خلق در شؤون حق متخلل شد، به صفات حق متصف می شود. لذا می فرمان به این که همه صفات حق برای انسان کامل ثابت می شود، چه این که همه صفات حوادث هم برای خدای سبحان ثابت می شود. منتها صفات حق تعالی برای انسان کامل ذاتن و صفتن و فعلا ثابت می شود، ولی صفات انسان برای خدای سبحان در حد فعل ثابت می شود و نه بالاتر از او. و بعد فرمودن به این که ما میگوییم صفات حق در انسان ظهور میکند و صفات انسان در حق ظهور میکند، بازگشتش به یک چیز است، یعنی حق به شؤون گوناگون متجلی خواهد بود، نه اینکه خلق در مقابل حق است و حق در مقابل خلق است. هر کدام ذات و وصف و فعل و اثری دارن و هر کدام در دیگری ظهور میکنن. این چنین نیست، برای اینکه خود خلق ذاتن و صفتن و فعلن و اثرن جزء شؤون الهی است که فرمود کلی یومن هو فیشن. وقتی جزء شؤون الهی شد، پس الیه یرجل امر کلو، همه امور به حق برمیگردد. لذا چون همه امور به حق برمیگردد، هر گونه ثنا و حمدی هم به حق برمیگردد. لذا فرمود الحمدلله رب العالمین. این الحمدلله رب العالمین حقیقت هم را مخصوص خدای سبحان میکند، که چه به صورت جنس باشد چه به صورت استقراب، بالاخره هم مال خداست. و له الحمد فی الدنیا و الاخره، این تعبیر له الحمد با تقدیم له بر الحمد که مفید حسر است، نشانه آن است که هر جا حمدی هست مال خداست. برای اینکه حمد در مقابل صفت کمالی است و چون صفات کمالی همه مال خداست و ولی همه نعم خداوند است، قهرن هر گونه حمدی هم مال خداوند است. پس اگر انسان‌های کامل محمودند، در حقیقت حمد خداست که در انسان کامل ظهور کرده است. خدایی که محمود است در انسان کامل ظهور کرده است و اون انسان کامل شده محمود، وگرنه حمد اولا به ذات از آن خدای سبحان است. لذا بفرمان به این که پس با این که خداوند خیلی از انسانها را حمد کرد، معذالک فرمود حمد مطلقا مال خداست. یعنی بین این دو طایف از آیات جمع کردن، در یک طایف از آیات حمد را به غیر خدا هم اسناد داد، غیر خدا هم محمود است، برای که خودش بر انبیا بر حمد و ثنا قائل شد، خودش برای بعضی از مؤمنین حمد و ثنا قائل شد، حق شناسی کرد و امثال ذلک. در باره عده فهمود اولاکان سعیهم مشکور، و خدا هم شکور است. اگر فهمود من اراد الاخره و سعالها سعیه و اولاکان سعیهم مشکور، پس خدا می شود شاکر، اینا می شود مشکور. چه این که انسان ها هم یک دیگر را مذهم می کنن. پس انسان های وارسته مثل انبیا و اولیا و مؤمنین به دو زبان محمودن، هم به زبان حق هم به زبان خلق. اما به زبان حق، یعنی که قرآن بر بسیاری از انبیا و اولیا حمد و ثنا و شکر را روا داشت، هم به زبان خلق محمودن برای اینکه انسان ها از انبیا و اولیا و امثال ذلک حق شناسی میکنن، ثنا و حمد اونها را بر زبان جاری میکنن. پس انسان های کامل محمودن، هم به زبان حق محمودن، هم به زبان خلق محمودن. با اینکه در قرآن کریم حمد مطلقا از آن خدای سبحان دانسته شد، به منحصر شد به خدای سبحان، الحمدلله رب العالمین. سرش آن است که خلق از اون جهت که خلق سراب است، و خلق چون از اون جهت که خلق سراب است، پس همه اوصاف کمالی مان خداست، و حمدم در مقابل کمال است، پس همه کمالات مال خداست. یه قیاس مساواتی است که مقدمه خارجی صادق است. حمد برای کمال است و همه کمالات مال خداست، پس همه حمدها مال خداست. الحمدو لل کمال و کل کمال لله فالحمدو لله. این قیاس البته قیاس مساوات است، چون متعلق خلاصه محمول موضوع قرار میگیرد برای مقدمه دوم. بنابراین هر چه که هست مال خداست. اونگاه در بحث‌های قبلی هم فهمودن به این که ما رو مسائل اخلاقی و نظام ارزشی بحث نمی کنیم، رو مسائل خیر و شر وجودی بحث می کنیم، چون هر چه در عالم هست وجود است و هر وجودی هم خیر است، و اگر چیزی احیانا به عنوان شر انتظار می شود، این شر از اون وجود قیاسی انتظار می شود، و وجود قیاسی هم حقیقتا معدوم است. یعنی مثلا این مار و این عقرب که نسبت به اون آبره مسموم شده شرن، در اینجا سه امر است. یکی این که مار و عقرب موجودن، این حقیقی است. یکی که اون آبر موجود است، این حقیقی است. یکی قیاسی بودن این مار نسبت به اون آبر، این مار نسبت به اون آبر، این مار مقیسن علال آبر، حقیقتا در خارج معدوم است، چون یه چیزی وجود جدایی به نام وجود اضافه و نسبت هم سال زاکیاله که ما نداریم. همین مار نسبت به فرزندانش، نسبت به علل و معلولش خیر است. وجود قیاسی حقیقتا معدوم است، و شر را از این وجود بلقیاس استفاده میکنن. چون از این وجود بلقیاس استفاده میکنن، و وجود بلقیاس فقط یه انتزاع ذهنی است و در خارج حقیقتا معدوم است، پس شر حقیقتا معدوم است. چه اینکه از اون زوال سلامت یا زوال حیات شر انتزاع می شود، که برگشتش به لیس تامه و لیس ناقص است. قهرن هر جا وجود است خیر است، و هر جا خیر است به وجود برمی گردد، و هر جا شر است عدم است، و هر جا عدم است شر است. چون همه وجودات خیر است و همه وجودات شؤون الهیان، پس همه کمالات وجود شؤون الهی به شمار می روند، و حمدم که در مقابل کمال است، پس همه حمدها از آن خدای سبحان است که الیه یرجع الامر کله. این کله برای آن است که مبادا کسی خیال کند نعمتها به حق بر می گردد، اما شرور به حق بر نمی گردد. بعضی از امور خدا محمود است، در بعضی از امور نیست. این چنین نیست، بلکه فرمود الیه یرجع الامر کله، تا اینکه قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا هم تثبیت بشود. این روزه بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171. در معنا کردن این متن دو احتمال میدن. فرمودن به این که فئن لکل حکمن و صفتن مقامن و موتنن، حالا دنیان و آخرتن، یا در دنیا یا در آخرت. فی المراتب الهیه که یظهرو ذالک الحکمو، در این تفسیر اول ضمیر یظهر به حکم برمیگردد. یظهر ذلک الحکم بهی، ای به سبب ذلک الموتن و قابلیته للظهور فیه، ولا یتعدا اون حکم ذالک الموتن را. این تفسیر اول. تفسیر دوم آن است که ضمیر یظهر به حق برگردد نه به حکم. او یظهر الحق به ذالک الحکم، و اون بهی به حکم برگردد نه به اون موتن. او یظهر الحق به ذالک الحکم فی ذالک الموتن، ولا یتعدا حق از اون موتن، از اون حکم در اون موتن. حق به اون حکم در اون موتن ظهور میکند، اون حق در اون موتن از اون حکم تعدی نمیکند. پس احتمال اول آن است که ضمیر یظهر به حکم برگردد، احتمال دوم آن است که ضمیر یظهر به حق برگردد. اونگاه میفرمان هر کدام از این دو احتمال یک معیدی دارد. معید احتمال دوم تعبیر بعدی است، و یعید ثانیه ما بعده. این متن بعدی معید تفسیر دوم است. چرا؟ برای که در متن بعدی آمد است که الا تر الحق. متن بعدی تو هم دو خط بعد است، الا تر الحق یظهرو، که یظهرو به حق برمیگردد. پس مؤید احتمال دوم متن بعدی است. و این کان الاول و اسبق الی الذهن، گرچه احتمال اول زودتر به ذهن می آید، برای اینکه در جمله فئن لکل حکم موتنا یظهرو به کلمه حق نیامده تا ضمیر یظهر به حق برگردد. و اگرچه احتمال اول به ذهن زودتر خطور میکند، ولی احتمال دوم به متن بعدی نزدیکتر است. اونگاه میفرمایند که و یجوز و ان یکون الباب معنا فی. اگر باب معنای فی بود، ما میتوانیم بین احتمال اول و دوم جمع بکنیم. یعنی چه؟ یعنی این چین تفسیر بکنیم: ای یظهر ذالک الحکم والحق فیه، در اون موتن، ولا یتعداهو اون حق و اون حکم از اون موتن عبور نمی کنن. این تموم شد. متن بعدی این است که الا تر الحق یظهرو به صفات المحدثات. این نشانه تخلل حق فی وجود العبد است، که حق در لابلای وجود عبد متخلل است. الا تر الحق یظهرو به صفات المحدثات. خب این الا ترا، الا ترا دعوت به شهود است. در چند جا فرمودن و در پایان همین بحث هم می‌فرمایند اگر ما به بعضی از آیات قرآن به عنوان استدلال پناه میبریم و ذکر میکنیم، در حقیقت تأیید است. دلیل چه عقلی باشد و چه نقلی، برای عارف دلیل نیست بلکه تأیید است. تو اون اوائل هم گذشت به این که کسی که میبیند نیازی به استدلال ندارد، و این استدلال برای آن است که یک مقدار یافته ها را تأیید کند. الان هم سخن از علاتر است، بعد استدلال به آیه برای تأیید است، و این است که فهمود و اخبر به ذالکه ان نفسهی، حق سبحانه به همین مطلب از خودش خبر داد، یعنی خبر داد که من به صفات عبد متصفم. و اخبر به ذالکه ان نفسهی و به صفات نقصه و به صفات ذم، حق ظاهر می شود به صفات محدثات، به صفات نقص و به صفات ذم و مانند آن. تا اینجا متن بود، تا کلمه از ذم متن است. شارح می فرماید این بیان استشهادون لتخلل الحق وجود العبد. فرمودن حق به صفات عبد متصف می شود، معلوم می شود حق در وجود عبد متخلل شده است. استشهاد لتخلل الحق وجود العبد و اتصافهی، یعنی استشهاد است برای اتصاف حق به صفات الکون. خب دلیل بر این اتصاف چیست؟ دلیلش این آیات است: و ذالکه که قولی تعالی که همون منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا. منظور از این قرض الحسنه در آیات وام مصطلح نیست، همه کارهای خیری که انسان به خدا برای خدا انجام میداد قرض الحسنه است. نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است و هکذا. گاهی ازش به عنوان بی تعبیر می شود، گاهی به عنوان شرا تعبیر می شود، گاهی به عنوان تجارت تعبیر می شود، گاهی به عنوان عهد و نذر تعبیر می شود، گاهی به عنوان قرض الحسنه. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این آیات در همین کل عبادات خیریه است، نه وام دادن به دیگری. وام دادن به دیگری هم یکی از مصادیق قرض الحسن است. همود منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، از این تعبیر بوی نقص می آید، زیرا مقترض خود را نیازمند به مقرض معرفی می کند. تعبیر دیگر که صفات نقص و محدثات است این است که فهمد ورن نعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبی. ما می آزماییم تا بفهمیم اونایی که تابع پیامبرن، پشت سر پیامبر می آیند، با اونها که به عقب بر می گردن کیا هستن. خب این علم فعلی حق است. دیگران قبل از امتحان نمی دانستن، نه خدا. خدای سبحان علی آلمون ازلا معلوم ولنعلم، مثل یمیز الله الخبیث من الطیب ماننده، ولنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. این دو تا آیه قرآن بود. سوم همون حدیث قدسی است که به عنوان شاهد ذکر میکنن که خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فرمود و مرست و فلم تعدنی، من بیمار شدم تو عیادت نکردی. وقتی مؤمن مریض می شود بیماری او به منزله بیماری حق است، زیرا حق در مقام فعل به این صورت ظهور کرده است. و امثال و ذالک مما مر مرارا. خب شاهد این که حق در وجود خلق متخلل می شود همین آیات است. شاهد این که خلق در وجود حق متخلل می شود و به صفات حق متصف می شود آیات کرمن برای آدم امثال ذالک است که در ذیل متن بعد می آید. می فهمد الا تر المخلوق یظهرو به صفات الحق من اولها الى آخرها. مگر نمی بینید که انسان کامل به همه اوصاف الهی متصف می شود، اون که مظهر اسم اعظم است، همه اسمای حسنا را داراست. این تعبیر به بیان شارع استشهاد است برای تخلل عبد. شارع می فرماید این متن استشهاد لتخلل العبد وجود الحق و اتصافهی به صفات الحق. این تموم شد. بعد می فرماید که و کلها حق له، ای این ای دیگه شرح است، ای و کل صفات الحق حق ثابت للمخلوق. کدام مخلوق؟ او مخلوقی که انسان کامل است، الذی هو الکامل. به چه به شهادت چه دلیلی همه اوصاف حقیقی خدا برای انسان کامل ثابت است؟ چون به حکم ولقد کرمنا بنی آدم، این یکی، به حکم و ان الله خلق آدم على صورت، این دوتا، و به حکم و علم آدم الاسماء کلها، ستا. و این علمه را معنا میکنن. علمه نه یعنی یک مفهوم حصولی را در ذهن آدم سلام الله علیه قرار داد، بلکه چون منظور از این علم علم شهودی است و علم شهودی وجود خارجی است، قهرن تعلیم به معنای اعطا خواهد بود. و علم آدم الاسماء کلها، ای اعطاه الاسماء و صفات الالهیته. خدای سبحان حقایق را و صفات الهیه را به آدم اعطا کرده است. چرا؟ لأن حقیقته، حقیقت این تعلیم و اعطا عبارت است، همون تخلل است در حقیقت، عبارتون عن ظهور هویت الحق فی صورت عینه ثابته. وقتی حق در صورت عین ثابت این انسان کامل ظهور بکند، قهرن این صفات برای انسان کاملا ثابت می شود. لأن حقیقت این اعطا عبارتون عن ظهور هویت الحق فی صورت عینه ثابته، در صورت عین ثابت این انسان کامل، پس فهیه یعنی این صفات حق ثابت للمخلوق. چه این که صفات محدثات هم برای حق ثابت است، کما هیه صفات المحدثات حق للحق، همون طوری که صفات محدثات برای خدا ثابت است، صفات حق هم برای خلق ثابت است. کما هیه، این هیه یا ضمیر قصه و شعر است یا ضمیری است که به صفات برمیگردد. کما هیه که الان توضیح میدن، صفات المحدثات حق للحق. اگر اون نسخه کما انه بود، دیگر نیازی به این زحمت که هیه ضمیر شأن است یا به مرجعی برمیگردد نبود. کما انه صفات المحدثات حق للحق، همونطوری که صفات محدثات برای حق ثابت است، صفات حق هم برای خلق ثابت است. ای صفات الالهیتو کلها حق للعبد، این کلها حق للعبد شرح است، چیزی متن نیست. ای صفات الالهیتو کلها حق للعبد کما ان صفات المحدثات حق ثابت للحق تعالی. این کما ان را، این ای صفات الالهیه را اینجا ذکر کردن تا اینکه این متن بعدی روشن‌تر معنا بشود. ای صفات الالهیه کلها حق للعبد، که فرمود و کلها حق له، کما ان صفات المحدثات حق ثابت للحق تعالی. چرا صفات محدثات برای خدا ثابت است؟ مثل لانها، این صفات محدثات شؤون حق، شؤون خدا در قرآن مورد تنبه قرار گرفت. المنبه علیها به قولی تعالی کل یوم هو فی شأن، این که خداوند در قرآن فرمود کل یوم هو فی شأن، معلوم می شود خدای سبحان دارای شؤون فراوانی است. حالا اونگاه به شرح متن می پردازن. می فرمان و قوله هیه کما هیه صفات المحدثات، این هیه ضمیر قصه و شأن است، ضمیری نیست که به مرجع گذشته برگردد. و قوله هیه للقصه و شأن، کما هیه یعنی شأن چنین است، شأن چنین است که ایل قصه تو این است که ان صفات المحدثات حق للحق. گاهی ضمیر به مرجع یا مرجع یادشو برمیگردد، گاهی به قصه و شأن برمیگردد. ضمیری که به قصه و شأن برگردد نظیر هوه در قول هو الله احد است، که قولی تعالی قول هو الله احد، ضمیر هوه در قول هو الله احد به ضمیرشون ضمیر شأن است. حالا بعد معلوم خواهد شد که آیا ضمیر شأن است یا واقعا به هویت مطلقه برمیگردد یا سه اسم است. و قوله هیه للقصه و شأن، ای القصه ان صفات المحدثات حق للحق، و این ضمیر هیه برای شأن است، که قولی تعالی که آمد قل هو الله احد، که این هو هم ضمیرش ضمیر شأن است. این تموم شد. یا اینکه نه، این هیه ضمیر قصه و شأن نیست، به اون صفات برمیگردد که در متن قبل بود. او یکونو این ضمیر آئدن الى صفات المحدثات، که این صفات محدثات مذکور است در قول مصنف که همود الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات. خب فین قلت، اگر این هیه به اون صفات محدثات برگشت، خ خود کلمه صفات محدثاتی که در بعد هست چجور تفسیر می شود؟ چون متن این است که کما هیه صفات المحدثات، اگر این هیه به اون صفات محدثات قبلی برگشت، این صفات محدثاتی که بعد از هیه یاد می شود این بشه معناست. می فرما اگر ضمیر هیه به اون صفات محدثات برگشت، این صفات المحدثاتی که بعد از هیه است یا عطف بیان است یا بدل کل من الکل، او یکون عائدا الی صفات المحدثات که مذکور است فی قوله، در قول مصنف که فرمود الا تر الحق یظهر به صفات المحدثات. خب اونگاه اگر این هیه به اون صفات محدثات برگشت، این کلمه صفات محدثاتی که بعد از هیه است این یا بیعت بیان است یا بدل کل. و قولو صفات المحدثات بیان و تفسیر لما سبقه، این عطف بیان خواهد بود دیگه. بله خب، ای کماهیه، کماهیه متن این است که کماهیه صفات المحدثات، کماهیه اعنی صفات محدثات حق ثابتون، که این صفات محدثات بیان و عطف تفسیر باشد برای هیه. کماهیه اعنی صفات محدثات، این یکی. یا اینکه نه، این صفات عطف بیان نباشد، بدل کل من الکل باشد، به جایز باشد که ما اسم ظاهری را بدل از ضمیر بیاوریم. او صفات بدل کل من الضمیر. تو تعلیق سیدن استاد امام دامزلو هست که این هوه در قل هو الله احد ضمیر شأن نیست، هر رو بعد میخونیم بخواست خدا. خب تا اینجا تقابل استفاده شد، یعنی حق در مقابل عبد خلق و حق خلق در مقابل عبد و کل واحد متخلل در دیگری باشن. اما به اون نکته اصلی میپردازن، به این که عبد و همه شؤونش، حتی این مرآتیتی هم که دارد، جزء شؤون الهی است و خلق از اون جهت که خلق است سراب است. لذا نه اتحاد حق و خلق فرض دارد و نه حلول حق در خلق فرض دارد، برای اینکه نه اتحاد صورت حقیقی با سراب فرض دارد و نه حلول صورت حقیقی در سراب فرض دارد. خلق چیزی نیست که حق در او حلول کند و امثال ذلک. پس هر کاری که هست به حق برمیگردد، چون و هر کار از اون جهت که وجود است خیر است و نعمت است و حمدم در مقابل نعمت است، پس همه حمد ها مال خدا است. الحمدلله. فرجعت الیه تعالی عواقب الثنا من کل حامدین و محمود. چون همه امور به خدا برمیگردد، پس همه کمال آسمار خداست و همه حمد ها مال خداست. فرجعت الیه تعالی عواقب الثنا من کل حامدین و محمود و الیه تعالی یرجع الامر کله. و این بیان الیه یرجع الامر کله فعم شامل شد، برای این که شامل کل اشیا می شود، هر جه که شی بر او صادق است. فعم ما زم و همد، چه محمود و چه مذموم. در بحث قبل گذشت که در صفحه 167 گذشت که در صفحه 166 و 167 مثل این بود که سوا ان کانت محمودتن عرفن و اقرن و شرعن او مذمومتن عرفن و اقرن و شرعن. زیرا در فلسفه نظری، یعنی در جهان بینی، وجود مساوی با خیر است، همون طوری که وجود مسابقه با شیعیت است، قد سابقه شیع لدینا ایسا، وجود مسابقه با خیر است، کل وجودن خیر و کل خیرن وجود. چون که عدم مسابقه شر است. دیگر سخن از مدح و ذم مطرح نیست. اونگاه همین اموری که در فلسفه نظری خیرن و سراسر عالم خیر است، در حکمت عملی رو مسائل ارزشی که مطرح می شود به دو قسم تقسیم می شوند. چون مسائل قیاس و سنجش مطرح است، وقت بعضی از امور می شود خیر، بعضی از امور می شود شر. نکاح می شود خیر، صفاد می شود شر، در حالی که تکوینن هر دو یک کار است. وقتی که اعتبار آمد، مسئله خیر و شر هم در بین میاد، وگرنه تکوینن هیچ فرقی بین صفاد و نکاح نیست. منتها یکی رو قوانین و ضوابط هست، پیامدهای خوب دارد، یکی مطابق قوانین و ضوابط نیست، پیامدهای بد دارد. رو در اون صفحه پر بودن علم هم رو مسئله هم کنم. فهمون فعم ما زم و همده، یعنی اون چه که در حکمت نظری تقسیم می شود به محمود و مذموم، در اون چه که در حکمت عملی تقسیم می شود به محمود و مذموم، در حکمت نظری سراسر حمد است. و ما سم الا محمودون فعم ما زم و همد و ما سم الا محمودون او مذموم، و نیست در اونجا مگر محمود یا مذموم، مگر اینکه به خدا برمیگردد. یعنی هر چه باشد به خدا برمیگردد. خب حالا چند مطلب ذکر میکنن. مطلب اول این است که حمد مخصوص خداست. ای قال تعالی الحمدلله رب العالمین، و از این تعبیرم حس استفاده میشود، و خص خدای سبحان ماهیت الحمده لله تعالی. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که ولا شک ان الخلق یحمد ایزن و یسنا، در این تردیدی نیست که خلق هم محمودن و مورد ثنا هستن. به چه دلیل خلق هم محمودن و مورد ثنا هستن؟ به دو دلیل. یکی این که خود خدا بر اینها حمد و ثنا دارد، یکی این که انسان ها نسبت به دیگر هم دو سنا دارن. مطلب دوم این است که ولا شک ان الخلق یحمد ایزن و یسنا، خلق هم محمودن. به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول یکی این که یسنا، یکی این که به لسان الحق یسنا کما یسنی، این دومی یسنی است، کما یسنی حق تعالی علل انبیاء و المؤمنین، خدای سبحان در قرآن کریم بر انبیاء و مؤمنین ثنا فرستاده است، سلام فرستاده است، حق شناسی کرده است و مانند آن. کما یسنی حق علل انبیاء و المؤمنین، این یکی. و به لسان بعضهم بعضن هم شاهد دوم، مؤمنین یکدیگر رو حمد میکنن. پس انسان و کامل و مؤمن و مانند آن هم محمود هست، با اینکه طبق الحمدلله رب العالمین هم منحصر در خداست. و سعی ها مشکورا گاهی به طور کلی میفرماد مثل کار سعی ها مشکورا، گاهی هم خدا خود را به عنوان اینکه خدا شکور است، خدا خدای سبحان که از اسماء حسنا شکور است یاد میکند، این دوتا. گاهی هم اصلا حق شناسی میکند این کار خیلی که بله. اما خب الان سخن در حمد است. این دو مطلب. مطلب سوم این است که حمد در مقابل صفت کمال است. مطلب چهارم این است که همه کمالات مال خداست. پس مطلب اول که حصر حمد برای خدا ثابت می شود. والحمد انما یکون علی صفات الکمال. چهارم مطلب چهارم این است که وهی صفات الکمال کلها لله فی الحقیقه. مطلب پنجم رجوع به هم مطلب اول است که نتیجه گیری است. فرجعت عواقب و صفات الکمالیت الموجبت للثنا اذا الحق تعالی. پس همه خیرات به حق برمیگردد، قهرن همه حمدها به حق برمیگردد. در این وسط ها به خلق اسناد داده شد و اضافه هم شد. کی به حق برمیگردد؟ بعد این که آمد به جهان طبیعت و به خلق اضافه پیدا شد به حق برمیگردد. فرجعت عواقب و صفات کمالیت الموجبت للثناء الى الحق تعالی بعد اضافتها الى الخلق و اتصاف هم این خلق به این صفات. خب این که فهمون همه حق مال اوست، چه حمدی که خدا نسبت به دیگران روا بدارد، چه حمدی که خود انسان ها نسبت به دیگر روا بدارن. کمان الخلق این مطلب دوم است. بخوان سر حصر رو ذکر میکنن، بفرمان به این که مطلب اول است که هم مال خداست، مطلب دوم اینه که خب ما میبینیم که خلق محمودن چگونه با حصر هم سازگار است. مطلب دومی که ذکر میکنن و مطلب سوم و چهارم رو در کنارش ذکر میکنن تا مطلب اولی تثبیت بشه. پس فرجعت عواقب و صفات کمالیت الموجبت للثناء الى الحق تعالی بعد اضافت اون صفات کمالیه در حق و اتصاف خلق به این صفات کمالیه. پس همه امور به حق برمیگردد، سواء کان الحامد و حقا او خلقا. اونجا که حق حمد میکند دارد خودش خلق حمد میکند، اونجا که خلق حمد میکند دارد خدا را حمد میکند. و المحمود و حقا او خلقا، در همه این صور چهارگانه حمد از آن خداست، او حمید است و او محمود. از هو الذی یحمد نفسه تارتا فی مقامه الجمعی، که در مقام بسیط الحقیق بودن و در مقام جمع کمالات رو داراست که بر خودش حمد کند. و اخرى فی مقام تفصیلی، که ظهور واحد در کثیر است، اوست که به صور گوناگون داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. و اگر چون چه انسان از یک پیامبری از یک ولی حق شناسی میکند و او را حمد میکند، اون حقی که داخل فی العبد لا بالممازجه در حقیقت دارد او را حمد میکند، نه خود این عبد محدود را. از هو الذی یحمد نفسه تارة فی مقامه الجمعی، که انتباه کثیر در واحد است. و اخرى یعنی مرت اخرى فی مقامه تفصیلی، که ظهور وحدت در کثرت است. و چون خلق از اون جهت که خلق است سراب است، پس در حقیقت همه این حمد از آن خدا است. و لما کان فی الحقیقه ما یسما خلقا عدما، در حقیقت اون چه که خلق نامیده می شود سراب است و معدوم. ولما کان فی الحقیقت ما یسما خلقا عدما لا وجود له و الموجود هو الحق لا غیر، امم الحکم و اکد بالکل همود الیه یرجع الامر کله و قال و الیه یرجع الامر کله. ای سوا انکان محمودن او مذمومن، در حکمت عملی در حکمت نظری چون خیر چیزی دیگر نیست، ای نمات و لوف سم و جولا به او برمیگردد. وقتی انسان الف را به با میسنجد، این سنجش حقیقتا معدوم است، ذهنن و اضافتن موجود است. شر از این سنجش نشأت میگیرد، میگوین این مار نسبت به این آبر مسموم شر است. اون هم منشأ این شر هم زوال حیات بشه لیس تامه، یا زوال سلامت بشه لیس ناقصه. پس کی میشود شر؟ وقتی شر تحلیل میشود به عدم برمیگردد، و اون چه که در کل نظام از خیر است. یعنی اون اشیاری که شما حساب بکنید فقط شؤون حق میماند، چیزی برای اشیا نمیماند. اینما تولف سم به وجه الله خود تو مولی و تولیه و اون سمت همه و همه رو وقتی تحلیل میکنید میشه وجه الله، چیزی برای زید امر نمیماند. که قال و الهی یرجع الامر کله، ای سوان کان محمودا و مذموما. و سر رو فی ذلک، همونطوری که در صفحه 167 و 166 گذشت، الان همون بیان رو بازگو میکنن. و سر رو فیه انما فی الوجود خیر کله، اون چی که وجود است خیر است. و کونه مزمومن، این که بعضی از وجودها مزموم است، این وجود نفسی نیست بلکه وجود اضافی است، وجود اضافی هم که حقیقتا معدوم است. و کونه مزمومن لیس الا به نسبت الى بعض الاشیاء. به عنوان مثال میفرمان الا ترا ان شهوت من حیث انها ظل المحبت ذاتیت ساریت فی الوجود. خدای سبحان محبت دارد، این محبت در عالم عقول به یک نفس ظهور میکند، در عالم نفوس به یک نفس ظهور میکند، در انسانهای کامل به یک نفس ظهور میکند، در مراحل نازله از انسانیت هم به یک نحو خاص ظهور دارد. من حیث نازل المحبت ذاتیت ساریت فی الوجود، راهل نازله از انسانیت هم به یک نحو خاص ظهور دارد. من حیث نازل المحبت ذاتیت ساریت فی الوجود محمودتون و عدمها و هول انه، ای کسی انین باشد و محکوم به انن باشد این مذمومتون، و عدمها و هول انه مذمومتون. اما همین شهوت از اون جهت که بی نظم مصرف بشود شر است. و من حیث انها سبب و بقاء نوعه و موجبتون للذت التي هي نوع من التجلیات الجمالیت ایزن محمودتون. پس از این دو جهت محمود است، یکی این که ذل و محبت حق است، این که پیامدهای خوب دارد، پس از دو جهت محمود است. و موجبتون للذت التي هي نوع من التجلیات الجمالیت ایزن محمودتون. اما و اند وقوعها علا غیر موجب شر، شر نکاح را ایجاب کرده است، صفاد بر موجب شر نیست، چیزی که اوجبه و قرره و شر نیست. و اند وقوع این شهوت علا غیر موجب شر مذمومتون، برای اینکه موجب انقطاع نسل خواهد بود که امر عدمی است. لکونها سببا لانقطاع نسل و موجبا للفتن العائدت الى العدم. پس شر را در همه مواردی که ما تحلیل میکنیم به عدم برمیگرده. و ها کذا جمیع و صور المزام، نه تنها در خصوص صفاد و نکاح مطرح این است، مسئله غسل این است و همه مفاسد و شرور این است که خودش از اون جهت که برای قوه غضبیه یا شهویه ملایم است خیر است، و از اون جهت که مایه اختلال نظم است و امثال ذلک شر است، که اون زوال نظم یا امر عدمی است، اون در حقیقت شر است. جمیع صور المزام فالکلو منه و الیه من حیث الکمال. این مطلب به دو بیان تبیین شده است، این که به این بیان برهانی، یکی هم به اون بیان قرآنی به شاهد و شاهد نقلی. اونگاه می فرمان به این که ما اگر به بعضی از ادله عقلیه یا بعضی از ادله نقلیه استدلال میکنیم، این برای آن است که دیگران که مأنوس نیستن اون را مأنوس کنیم، وگرنه کسی که مشاهده میکند چه حاجت به برهان. در اون بحث های اولی عرض شد بین که حالا کسی در اثر تهذیب نفس رسید به جایی که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، برای او ما با برهان عقلی ثابت بکنیم به اینکه چون خدا عادل است و افراد در این دنیا ستم میکنن و میمیرن و به کیفرشون نمیرسن، پس یه عالم دیگر باید باشد به نام جهنم. اون که میگه من جهنم رو دارم میبینم، حالا چه برهان عقلی وارش اقامه کنیم؟ یا بگوییم به این که اگر کسی در قرآن دارد که اگر کسی معصیت کرده است فحسبه جهنم ولی به اصل بیاد، اگر دلیل نقلی بر وجود جهنم اقامه میشود یا برهان عقلی بر وجود نار اقامه میشود، این تعنیس است برای دیگران و یا تأیید است برو، ولی کسی که جهنم رو الان دارد مشاهده میکند، این حال ما بیم برهان قام بکنیم چون خدا عادل هست باید که تبهکاران رو کیفر بدهد پس باید جهنمی داشته باشد، این اصلا لازم نیست. لذا الان این سومی مورد است که این بحث رو دارن که استدلال عقلی و نقلی همه تأیید است. این عبارت بلادی فرمایید: ول استدلال بل آیات و امثال ها، مثل روایات و ادعیه اینا که دلیل نقلی هن، یا با براهین عقلی، این نما و تعنیسون للمحجوبین و عقوله مزعیفه، برای اینکه محجوب که نمی بیند نرنجد، معنوس بشود با این حرف ها، صاحبان عقول ضعیفه که نمی نگرند از این حرف ها نرمند، معنوس بشوند. و الا اهل الکشفه یشاهدون الامر فی نفسه کذالک. حالا ما نیاز نداریم بگیم که سراسر عالم خیر است برهان عقلی اقامه کنیم یا برهان نقلی اقامه کنیم. بله، حالا اونم الان بخواست خدا یک شاهدی هم در اون زمینه گفته میشه بازه. حالا مراد فرمید صفحه 4 همین خب بله، البته گاهی خدا در تطبیق هم هست. صفحه 4 مراد فرمید در صفحه 4 سطور سمت چپ 3-4 سطح مونده به آخر فرمود به این که و ما ذکره فیه مما یشبه دلیل بر برهان انما جیء به تنبیها للمستعدین و الاخوان از دلیل لا یزید فیه الا خفاء و البرهان لا یوجب علیه الا جفاء لانه طور لا يصل الیه الا من اهتدا ولا یجده عیانا. صفحه 58 هم بلاز فرمایید صفحه 58 ستون سمت راست یک سطح مونده به آخر فرمود به اثبات هم المعانی به دلائل العقلیه تنبیه للمحجوبین و تأنیس لهم رحمتن من هم علیهم از کل اهدن لا یقدرون علی الکشف و شهود و لا یفی استعداده به ادراک اسرار الوجود فلهم نصیب من الانباء و رساله به حکم الوراثه لافل. اینجا هم میفرماد به اینکه در این صفحه 172 هم میفرماد به اینکه اون چه که ما به عنوان دلیل نقلی ذکر میکنیم این تأیید است. البته کشف اینا شهود اینها هم اشتباهی دارد، چون که خود اینها هم مکرر تصریح کردن. خود اینها که میگوین حرفی که مرحوم عاقلی حکیم دارد در فلسفه مشابه حرفی است که این بزرگان دارند در عرفان. مرحوم عاقلی میفرماید به این که ممکن نیست حکیمی حرفی بزند که برخلاف وحی باشد مگر اینکه دیوانه شده باشد. این حرف مرحوم عاقلی حکیم است. برای اینکه خود حکیم با برهان قطعی عقلی میگوید عقل احدی بدون وحی راهگشا نیست، و خود فلسفه میگوید همونطوری که وجود حق ضروری است، وجود معاد ضروری است، وجود نبوت و وحی و عصمت ضروری است، برای اینکه بدون نبوت بشر راه جای نمیبرد. خب اون وقت خود فلسفه برهان دو تا چهار تا قائم بکند که بدون وحی و رسالت بشر راه به جای نمیبرد، بعد خودش بیاید در برابر وحی بیستد؟ مگر من کسی دیوانه شده باشد؟ وگرنه فرض ندارد که در فلسفه یه مطلبی باشد یا در بین حکما حکیمی باشد که معاذالله در مقابل وحی بیست. منتها راه فهمیدن وحی همونطوری که ظواهر نقلی را به فقها میدهند، میبینیم یکی حرمت میفهمد، یکی وجود به بین ها متوسطات. مراحل عقلی را هم وقتی به حکما و صاحب نظران میدن، یکی مثلا نفی میفهمد، یکی اثبات میفهمد، به بین همه هم متوسط. اگر اون مسائل عقلی در حوزه ها عرضه بشود، اونگاه معلوم میشود چقدر اختلاف است. این عدم تعرض مسئله رو مشهور نمی کند یا مورد اتفاق نمی کند. اگر یه مسئله در حوزه ها و فکرها عرضه شد و مطرح شد و صاحب نظر روش کار کردند و بعد همه توافق کردند و به یک نظر واحد رسیدن، اون وقت می شود مشهور و مانند اون. بله؟ چرا؟ همون حرفی که حکیم دارد که بدون وحی بشر راه به جایی نمی برد، همون مطلب را عارف می بیند. لذا مسئله خلیفت الله را، ضرورت خلیفت الله را، ضرورت عصمت را، ضرورت نبوت را، ضرورت ولایت را اینا مشاهده میکنن. یعنی در عالم این هست، ما میبینیم بدون خلیفت الله عالم راه به جایی نمیبرد. باید خودش هم تصریح بکنن که کشفهای ما را باید به اون کشفی که میزان شهود و کشف است عرضه کنیم و بسنجیم. اما اونچه که در بحث دو روز قبل بود درباره ابوبکر، ایشون نقل کردن این روایت اگر صحیح باشد، یا به همون معنایی که آیه مبارکه قرآن درباره نفی ورد دارد، فهمید که لو اگر خدا بخواهد ولدی اتخاذ بکند، لاتخذناه من لدنا و ما کننا فاعلین، یا از اون باب است یا از این باب که سیدنا استاد امام دامزل رو توجیه کردن. می فرمان به این که لا یخفا در این تعلیقی که ایشون دارن، و اینی عبر و الى الله ان اتخذ احد منکم خلیلا ولو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا، حدس ما این است که بر فرض این که این نقل درست باشد، نظیر آیه مبارکی باشد که خدا فرمود که ما فرزندی نگرفتیم. ما اگر اهل بازی چه بودیم، اینجا اسباب بازی تو عالم تو فرشته ها زیاد داشتیم. لاتخذناهم من لدنا و ما کننا فاعلین، ولی ما بازیگر نیستیم. خلاصه حالا تا بیایم عیسی رو فرزند بگیریم یا عزیر رو فرزند بگیریم امثال ذالک، اگر این حدیث درست باشد اون بیان است. ولی ایشون میفرمان به این که بله، در ایشون فرمان به این که لا یخفا علی العارف ان من کانم، اون وقت میفرمان به این که اگر این روایت درست باشد، خب درباره هست امیر چه وارد نشده؟ برای اینکه هست امیر منزله خود حضرت است، یعنی منزله نفس حضرت است. لا یخفا علی العارف ان من کان فی مراتب السیر واصلا الی فناء الرب فانیا فی ذاته و صفاته یکون خلته خلت الله تعالی فخلیل الله لا یعبا عن خلته. اگر رسول خدا نسبت به هست امیر بخواد حرف بزند، او رو خلیل خود میگیرد، برای خاطر اینکه خلت او هم خلت رسول الله هست. لا بخلاف من کان دون ذالک فان محبت المحبوب نفا جمیع الاحبه احبه ف فلم ما کان محبت مولانا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین محبت الله فهو خارج عن منظور کلامه ولا ينافي خلته خلت الله و اما غیره فهو خارج عن تلک المرتبه. ولی حدس ما این است که اگر این نقد درست باشد این حدیث را برابر اون آیه باید معنا کرد. و یه مطلب دیگر ایشون دارن در باره قرب فرازی نوافل که اون رو بعد میخونیم با خواست خدا. الحمدلله رب العالمین.